الله صل على محمد.
فقط اگه قرار باشه کاری انجام بشه، رفقا الان اگر انجام دادن همه رو نگه ندارن اون موقع به من بدن. مثلا الان اگر کسی مثلا یه کاری رو جمع‌بندی کرده بهم بده الان، من یکی یکی بگیرم بخونم حاشیه‌هاشو اصلاح بکنم که وقتی میخوام وقت به رفقا بدم از وقت استفاده بشه، بتونم دقیق نکات رو به شما منتقل کنم انشاءالله. اگر نوشتید حالا یکی مأمور بشه جمع کنه، خدای فلاحی هم خوبه، به من بده که من ببینمش میگم یواش یواش. خب ثانیان رسیدیم ها. خب بسم الله الرحمن الرحیم. در ثانیان آقای مظفر از شما درد نکنیم. از رنگش متوجه شد. در ثانیان آقای مظفر وارد در واقع نکته رئیسی بحث میشن که این در واقع تکمیل کننده مناقشه ثانیه. ببینید توزم آقای مظفر عرض کردم خدمتتون، یه مقداری دستبندی و انسجام مطلبش خوب نیست. یعنی اگر میشد ایشون جدا جدا حرفا را میگفت واضح تر بود. ما سعی کردیم افراز کنیم، مستقل کنیم هر کدوم از نظریات و مقدماتشون رو. حالا تو ضمن مناقشه ثانیه که اولنی که دیروز خوندیم ادامه مناقشه ثانیه بود، یعنی در واقع اولاً نظرهای مظفر بود که گفت مناقشه ثانیه حرف درستی، در واقع اینطور بود. تو مناقشه ثانیه آقای مظفر گفت که نقد به خود یقین خورده و متیقن نمیتونه بخوره از زبان آخوند. تو اولاً گفت بله ما هم همین مطلب از آخوند قبول داریم، چیزی نبود. حالا این ادامشه، این ثانیه تو دستبندی عبارت این ادامه اونه. خب یعنی کأنه مثل یه انقلت و قلته در ادامه او حرف. حالا این قلت و قلتش کنیم که ببینید، اگر کسی گفت که آقا من نقض رو به یقین راجع میبینم نه به متیقن، ظاهر جمله هم همینه. یادمون نره، این قلت رو دارم میگم، یادمون نره بحث ما در مدا دلالت الاخبار بود، نفی اصل دلالت الاخبار. بحث ما در چقدر بود نه در اصل دلالت. اون موقعی که داشتیم دلالت اخبار رو رسیدگی می کردیم یه فل جمله دلالت واضحی داشتن، اینجا داریم فل جمله رو تبدیل به بل جمله می کنیم، مرزش رو دقیقا معلوم می کنیم. خوب آقای موسوی سر؟ خب ثمره دلالت اصلی اخبار که فل جمله معلوم بود آقای رضایی، او دلالت چی بود؟ خب چرا داریم این سوال مطرح میکنیم؟ اگر ما این تحلیل هایی که در مقام تعیین بل جمله کردن اندازه دلالت اخبار داریم، مثل تحلیل های ادبی لغوی دقیق انجام میدیم، خوبه؟ این تحلیل یک دستگاه معادله این میشه در تفسیر این روایت. یک دو سه دیدید پله پلهش میکنیم روایت رو. خب اگر این دستگاهی که ما در تفسیر روایت معنا میکنیم، این دستگاهی که تصویر میکنیم با اون اصل دلالت فل جمله ای روایت سازگار نباشه، خود ای قرینه است بر اینکه این تفسیر به درد نمیخوره. نه الان در مقام تحلیل روایتیم، نقض رو داریم تحلیل میکنیم، یقین رو داریم تحلیل میکنیم، متیقن رو داریم تحلیل میکنیم، زمان رو داریم تحلیل میکنیم. در مقام تحلیل، تحلیلمون نباید از آبادی دور بیفته، نریم تو بیراهه. از کجا بفهمیم اون شاغولی که برای ذهن ما هست که بفهمیم این صاف داره میره بالا تحلیل یا نه، اون شاغوله چیه؟ همون دلالت اصل دلالتی که فل جمله وجود داشت. مراقب باشیم این تفسیرها با اون سازگار باشه. خب
تو فهم مشاهدین قبلی تا حالا بود دیگه،
نه خودمون روایتو گفتیم، روایتو ظهوری داشت برا ما، او ظهوری امر وجدانی بود، یه فل جمله ای هم بود، بل جمله نبود، اما فل جمله حجیت استصحاب به ما داد. بله در این که حالا ای بل جملش کنیم، مشخص کنیم محدودش چقدر، فقط مختزی رو میگیره، فقط رافع رو میگیره، اعم رو میگیره، کلی رو میگیره، جزی، اونا رو الان داریم بحث میکنیم ما. اما اصلش که واضح بود. خب او اصله چی بود؟ حالا آقای مظفر اینو با این تعبیر شروع میکنه، انه من المسلم به عند الجميع. من این مقدمه‌ای که گفتم برای این بود، اون مسلم به عند الجميع همون فل جمله هست. در روایت فل جمله ای داشت، فل جمله چی بود آقای محمدی؟ فل جمله ای بود فانه على یقین من وضوعه و لیس ينبغي له ان ينقض اليقین بشک. قاعده استصحاب اوورد، اما برای اینکه نتیجه بگیرد یقین به طهارتت را از بین نبر. در واقع بعد همونجا ما به شما گفتیم، گفتیم یعنی معلوم بود یقین به طهارت که ابین رفته، یعنی الان من شک دارم به طهارت، پس یقین به طهارتت رو استصحب بکشونش، کنایت از این که عملت رو مثل عملت در حال یقین قرار بده، ولی اون که یقینی وجود نداره. نه یقین به طهارت روز جمعه رو داریم، دوباره قاعده یقین و استصحاب رو میدونم. الان استصحب یقینک، خلاصه استصحاب چیه؟ ابقاء کن آنچه را که بود. خب ابقاء کن یقینت رو، خب یقین که نمیشه باقی باشه، یه حالت نفسانی تو سوق نفس من هست به نام یقین، یه حالت نفسانی نه اومدنش نه زوالش تحت تسلط من نیست بابا، خدا رحمت کنه آقای بچه سر درس سر وقت استعمال لفظر اکثر اوهدی از انسانهان که بر حالات نفسانیشون مسلطن، نخوان گرسنه نمیشن، بخوان گرسنه میشن، نخوان تشنه نمیشن، بخوان تشنه میشن، نخوان جوع خوف پیدا نمیکنن، بخوان پیدا میکنن، نخوان حزن پیدا نمیکنن، بخوان پیدا میکنن، نخوان یقینشون شکسته نمیشه، بخوان شکسته میشه. حالات نفسانی، حالا فلسفه میخونید ان شاء الله بهتون میگیم، اینها از مقوله فاعل بالرضا نه فاعل بالقصد. فاعل بالقصد که تصور مصلحت میکنیم، تصدیق پیدا میکنیم، بعد شوق پیدا میکنیم، یا انجام میدیم یا انجام نمیدیم، اینا میان میرن، دفعه این حالات نفسانی، صور نفسانی، کیفیات نفسانی این تیپی هست.
فاعل به تجلی هست،
بالرضا، به تجلی انسان کامله. با اصطلاح هم کار نکنیم، سیستم میرن مطلب ما اول بینیم به تجلی چیه، به رضا چیه. خود اینی که گفتم خلاف دعوام بود، نعوذ بالله، فنا میبریم خود، استغفار میکنم. اصطلاح یادتون ندیم دیگه. خب پس آقا حالت نفسانی به نام یقین که رفته، اولاتن قزل یقین به شک، در واقع میخواست بگه وضو رو نگه دار، بناته بذار که هنوز وضو باقیه، نه یقینه به وضو باقیه، یقینه وضو به وضو که باقی نیست، میخواست بگه وضو باقیه. به عبارت اخرى، به عبارت دیگه، ما ظاهر جمله لا تنقض الیقین حالا هر چی میخوای تحلیل کن تحلیل کن، اما اون فل جمله ای که ما ازش فهمیدیم در واقع لا تنقض المتیقن بوده، یعنی وضو تو نقض نکن، نه یعنی یقین تو نقض نکن، چون یقین که نقض شد، استصحبه او رو با خودت همراه بیاور، چی رو با خودت همراه بیاور؟ هو به کی برمیگرده؟ به وضوع است نه به یقینه، چون یقینه که رفت دیگه بر نمیاد، بامون ادامه پیدا نمیکنه، الان شکه دیگه. پس این فل جمله که ما از اخبار میفهمیدیم، لذا فانه على یقین من وضوعه و لیس ينبغي له ان ينقض اليقین بشه. پس خلاصه با استصحاب ما میخوایم حکم متیقن رو استصحاب کنیم، استمرار بدیم، نه خود یقین رو. با یقین به ما انه صفت من صفات نفسانیه نه کاری داریم نه میشه کاری داشته باشیم، چون صفت نفسانیه شکسته شد رفت، الان هم شک جاشو گرفته و استصحاب اون یقین معنا سر جا یقین به طهارت روز جمعه باقیه آقا سجاد، اما استصحاب یقین معنا نداره، یعنی الان شکه، حالا میخوایم استصحاب کنیم، ابقاء کن آنچرا که بود، نمیتونم تو الان شک دارم دیگه، نمیتونم برش گردونم یقینو.
وقتی که متعلق شک و یقین دوتایه هم میتونه یقین
نه شک داشته. بابا میتونه داشته باشه، ابقا کن، دارم الان سر آن سوم میگم، آن اول یقین بود، آن دوم شک شد، حالا تو آن سوم به مقتضای شک عمل کنم یا مقتضای یقین؟ آن سوم رو دارم سوال میکنم. تو آن سوم استصحاب کن، حکم به ابقاء کن، حکم به ابقاء کنم چه چیزی را؟ یقین را؟ یقین نمیتونه برگرده، دست من نیست برش گردونم، نمیتونه. یقین لوازمی داره، باید من برم قاطع بشم به اینکه طهارت باقی، نمیتونم قاطع بشم الان شاکم. پس ابقاء کن به کی میخوره؟ به طهارته میخوره، نه اینکه سر جا خودش یقین نیست. میفهمیم آن سومو داریم میگیم. خب آقای مظفر میگه خب حالا یه سوالی داریم، زبون عشایری خودمونه بگیم، تا ما چمون بوده انگشتگی تو چش شیخ بنده خدا؟ هی گفتیم آقای شیخ لا تنقض المتیقن، غلطه، نمیشه، نشده، اصلا لایم بقیه لن... نراه، نمیبینیمش، نمیشه ببینیمش. خب خب بنده خدا شیخ همینو کن. شیخ گفت خب تو شما آخرش خب میخواد به بیتش سر متیقن، خب بذار ببینیم سر متیقن تکلیفون معلوم بشه. فل جمله عربایت چی میفهمیم؟ متیقن میفهمیم، نه یقین. ما یقین به نام به عنوان یک صفت نفسانی نه خودش هست نه احکام این صفت نفسانی هست. بله این یقین واسطه ای بود که ما به متیقنی برسیم، به طهارتی برسیم. حالا شاعر میخواد بگه آقا بناته بذار که انه هنوز یقین با که انه باقیه، که بعد ثمرش چی بشه؟ طهارت باقی باشه. همش که انه، این دعوا سر متیقن بوده، یقین گفت اما اراده متیقن بود. پس بنده خدا شیخ همینه گفت، ما چمون بود؟ پس حالا تمن مظفر آیا آخون مایی که تأکید کردیم نقد باید به یقین بخوره، چجوری این سیستم تحلیل لغوی که نقد به یقین میخوره و نمیشود به متیقن بخوره؟ تحلیل بلاغی داشتیم، تحلیل ادبی داشتیم اینجا، اون تحلیل ادبیمون با این به قدر متیقن و بدیهی فی الجمله ای آقای رضایی چجور جور در میاد؟ حالا این سوال ثانیه، یه انقلتش
من یقین دارم پنجشنبه لباسم طاهره.
دوباره حرف ایشونو داریم میزنی دیگه، تکرار نکن، نوار گوش بده. خب حالا بامزی بود عسل میخورد، یه لحظه یاد بامزی افتادم. الان نبیتش اسفناجش نکنید. جلو خودمونه میگیریم، اشکال نداره، انا لله و انا الیه راجعون. آقای مظفر جواب میده، جواب آقای مظفر، من از عمد انقلتش رو اینطوری گفتم تا جواب آقای مظفر ارزشش معلوم بشه، جوابی بسیار زیبا در تحکیم نظر آخوند، همون لا به طریق الاخوند. آقای مظفر خلاصه جوابش یه جمله، این بدیهی درسته که باید با تحلیل ما سازگار باشه. این بدیهی یعنی مراد جدی مولا، این بدیهی یعنی ها مراد جدی. بحثی که ما تو تحلیل ادبی داشتیم سر تصرف در جمله بود، یعنی در مستعملون فی مجاز چیه علا ما هو المشهور؟ استعمال فی غیر ما و زعله. دعوای ما سر مستعملون فیه، ما در مقام تحلیل ادیبانه جمله مطابق با قواعد مذکور در علم علوم ادبیاتی و لغویمون کار میکنیم. شما داری که انه تو ایبدیهی داری میگی مراد جدی، ته مراد جدی اینه، باشه ما دعوا نداریم، اما بحث سر اینه، شیخ نگفت مراد جدی اینه، شیخ گفت از جمله تحلیل ادبی جمله این است، ای مراد استعمالی این است. ما در مقام تحلیل ادبی وقتی وارد میشیم حالا قوانینی داریم تو باب الفاظ، یکی از قوانین ما اینه که اصل عدم تقدیره، عدم تصرف در ظاهر اولیه جمله است.
اصل مطابق
نه مراد جدی واضح، مراد جدی واضح، اما چقدر اینجا داره، گفتم بهتون اینجاها ما داریم فقه میخونیم در واقع، یعنی استدلال هایی از روایت داریم کار میکنیم. ما فردا اگه بخوایم بریم احکام فقهی استنباط کنیم از روایات، باز باید به همین سبک رو روایات کار کنیم. ببین بحث دلالتی چقدر مهمه، که میگفتم نگی جلد اول باب الفاظ بی ثمره. حالا ببینید اصل کار ما اینه که مراد جدی واضح، مراد جدی مطلق، اما دعوا سر اینه از ظاهر این جمله چگونه به اون مراد جدی برسیم. کوتاه ترین راه و بی هزینه ترین راه، بی هزینه برای ما علاوه فکری، و پر هزینه ترین راه برای جمله اینه که ما در جمله در تقدیر بگیریم سریع، تا خسته میشیم بگیم آقا یه چیزی در تقدیر بوده سرتش هم بیاریم، یا استعمال فی غیر ما وضع علیه سرتش هم بیاریم. این پر هزینه ترین راه برای تو جمله برای رسیدن به او هدفه، و کم هزینه ترین راه برای ما، چون ما نمیخوایم زحمت بکشیم داریم سریع سرتش با تصرف در جمله به هم میاریم. حالا اگه من مظفر بتونم یه راهی به شما نشون بدم ادیبانه بلیغانه که شما رو به اون مراد جدی برسونه، بلیغ باشه، مستحبات ادبیاتو داشته باشه، یعنی بلیغ بودن مستحب واجب کنید، او طرف مطابق با قواعد عقلائیه تصرف در ظاهر جمله هم اتفاق نیفته، به اون فل جمله هم برسیم، خب میشه نورون علا نور. من میخوام اینو درست کنم. پس هم بدیهیه رو قبول دارم، کسی بدیهیه رو به رخ من نکشه، هم اشکالم به شیخ وارده، چون شیخ به راحتی قائل شد که تصرف در جمله باید بکنی، یا تصرف علا نحو مجاز فی الکلمه، یعنی استعمال فی غیر ما وزعله. ببینید تو جمله رأیت و اسدن یرمی، این اسد به قرین یرمی داره استعمال میشه در رجل شجاع، نه در حیوان مفترس. ها؟ خب شیخ مجاز در کلمه، یا مجاز در حس، مجاز در حس که نوعی از مجاز در اسناده، مجاز اسناد انواع داره، یکیش مجاز در حسه، یعنی در تقدیر گرفتن. باز یه چیزی اگه جمله چهار کلمه بود، شما کلمه پنجمی تو جمله داری میاری، یعنی داری میگی متکلم کلمه پنجمو در تقدیر گرفته، خواهی میخواست میگفت از عدم تقدیره. پس آقا این دورا چون تصرف در ظاهر جمله ایجاد میکنن، به درد ما برای رسیدن به اون مقصود فل جمله قدر متیقن مراد جدی نمیخورن. خواهی مظفر راه دیگه ای داری؟ میگه بله. ما میتونیم دو راه دیگه پیشنهاد کنیم برای اینکه هم ظاهر جمله دست نخوره، یعنی نقضی به یقین اسناد بدیم دست نبریم تو ظاهر جمله، هم به او بدیهی برسیم. یه راه مجاز در اسناده، اما نه علا نحو تقدیر و حسب، علا نحو اسناد الى غیر من هو وله. چجوری؟ آقا میگه که اسناد ظاهر جمله نقض به یقینه، اما یقین با توجه به مفاد بدیهی ما که متیقنه، یقین استخدام شده در خود جمله به جای متیقن، مراد استعمالی هم خود یقینه، متیقن نیست، مجازیتی هم وجود نداره، اما از ما یقین چون اتحاد داره با متیقن و هر وقت ما یقین پیدا کنیم به متیقن پی میبریم، این اتحاد یقین و متیقن مصحح اسناد به یقینه، تو جمله هم دست میبریم، میدونیم مراد جدی متیقن، اما اسناد الان به یقین مصحح اتحاد یقین و متیقن. آقای مظفر میگه این راه محقق نائینی ظاهرن گفته، ظاهرن از بعد از عبارات برمیاد. خب آقای مظفر میگه باز یه راه بهتر از این وجود داره، راه بهتر از این استعمال کناییه. استعمال کنایی بلیغتر از اینه، او دوتای اولی که باطل چون تصرف تو جمله بود، این تصرف تو جمله نبود، اما بلیغتر از این ما استعمال کنایی. استعمال کنایی میگه که نه. یادتون بیاد استعمال کنایی دوستان بهترین جایی که عمق استعمال کنایی رو شما متوجه شدید در صناعت شعر بود، در منطق، نه در بلاغت. اونجایی که از شعر اکذبوهو اعذبو. چی گفتیم اونجا آقا مهدی مقدسی؟ مهدیین، آقا مهدی مهدیان. اونجا اومدیم گفتیم که آقا اون کذبی که قبیح اندل اقلا چیه؟ چون ظاهر اینجا اینه که کذبه اما شیرینه، حسن هم هست، حالا که کذبه قبیحه، این حسن و قبیح چرا با هم جمع میشن؟ اونجا گفتیم اون کذبی که قبیحه، کذبه در ناحیه خاطرتون نیست ها؟ اینطور دارین نگاه میکنیم؟ کذبه در ناحیه مراد جدیه. کذبی که اینجا داریم میگیم کذبه تو ناحیه مراد استعمالیه. کذبه تو ناحیه مراد استعمالی با توجه به این که به شرط این که البته به غلط نندازه مخاطب را، آخرش مخاطب مراد جدی برسونه، هر چقدر بشه بعد بین مراد استعمالی و مراد جدی درست کرد، به شرط این که مخاطبم از جاده بیرون نکنیم شیرین تر میشه. این لطافت شعره. خب موقعی که المنطق صناعت شعر بهتون میدادم، درس میدادم، عبارت آقای طباطبایی رو در اول اصول فلسفه مقالی ادراکات اعتباری آوردم خوندم براتون، یادم نمیاد متن عبارت علامه طباطبایی، فرق حقیقت، مجاز و غلط، که مجاز دروغه، غلط هم دروغه، اما مجاز دروغ خوشمزه است، غلط دروغ غیر خوشمزه است. خوندم براتون. آقای مظفر میگه که ما در استعمال کنایی واقعا اسنادمون به خود یقینه، اسنادمون به خود یقینه، اما مراد جدیمون متیقنه، هیچ مشکلی هست. از همینجا آقای مظفر یه نکته دیگر رو نتیجه میگیره، از همینجا یه نکته دیگر. نکته سوم که نکته پایانی آی مظفره، ثالثاً آی مظفره که از ثانیاً در میاد، با توجه به این توضیح یه مناقشه هم به شیخ و به آخوند و به کل قدما داریم. ما همه آقایون مجبور شدن کلمه نقض را مجازی کنن، خود کلمه نقض مجازی در کلمه قائل بشه، چون نقض معنای واقعیش از بین بردن و از بین رفتن یک امر متصل حقیقتا. اینا لا تنقض را، نقض نکن را، چه آخوند که به یقین متوجهش کرد، چه شیخ که به متیقن متوجهش کرد، از موضوع اونلای خودش خارجش کرده، یعنی اعتبارنش کرده، گفتن آخوند طور گفت، گفت این که میگه لا تنقض الیقین، خب یقین که واقعا نقض شد، الان من تو آن سوم دیگه نمیتونم یقین داشته باشم. آخوند گفت یعنی تعبد به عدم نقضهی اعتبارن و مجازن، ای عملا یعنی عملا یه کاری بکن که کأن یقینت نقض نشده، چون واقعا دیگه نقض شد. آخوند اینطوری گفت، این تصرف در کلمه نقضه، شد نقض عملی نه نقض حقیقی. تعبد بنائتو بذار یه کاری کن که کهن نقض نشده، عملتو یه طوری انجام بده که بر وفق یقین سابقه. شیخ هم که زدش به متیقن که دیگه راحت همینو گفت، گفت در واقع اصلا به یقین کار نداریم، حکم طهارت متیقن سابقت رو بنائتو بذار هنوز باقیه، یعنی عملت بر طبق یقین سابقه، نه که یقین سابقی وجود داره. آقای مظفر میگه با توجه به استعمال کنایی من که من گفتم، نه نقضم به همون معنای واقعیشه، واقعا یقین رو نقض نکن، اما مراد جدی یقین نیست، چیه؟ متیقنه، واقعا متیقنه، تو نقض نکن، همش واقعیه دیگه، نیازی به نقض عملی و تعبد و کأن وجود نداره. استعمال کنایی بلیغ هم هست، چون معروف بین بلاغیین که استعمال کنایی هم مراد جدی رو بهت میده هم دلیل مراد جدی. تو ما نحنفی نقد به عدم نقد به یقین خورده، نقد نکن یقین را، در واقع نقد نکن متیقن بوده. اما یادتونه من موقعی که داشتم روایاتو معنا میکردم، مظفر میگه یادتونه موقعی که روایاتو معنا میکردم گفتم ریشه استصحاب چیه؟ اونجا که داشتم قاعده رو عام میکردم میگفتم اعتنا و اعتماد به یقین به ما انه یقینونه، که شک به ما انه شکون قدرت مقابله با یقین به ما انه یقینون را ندارد، و این دلیل است بر این که حکم متیقن سابقت رو در آن ثالث ادامه بده. وقتی در ظاهر جمله عدم نقد به یقین خورده مراد جدی متیقنه و این یقین به ما انه یقینون دلیل استصحابه، در واقع دلیل قاعده هم به شما دادیم. خیلی بلیغ، خیلی عالی. بخونیم عبارت آیه مزفر خالو
جان. این سال فرمای مزفر غلط نیست، چرا چیزی که خارج از افق نفسه که اینجا شارع باشه در حالت نفسانی من نمیتونه دخالت کنه. الان آیه مزفر میگه یقین، الان گفتیم شک داریم دیگه، میگه یقین سابقه میگه اون غلطه دیگه. خب این حرف کلا
نمیگه که میگه مراد استعمالیش نه مراد جدیش.
الان شما دوره یقین رو آوردید، میگه اصلا مجازی نمیخواد بشه.
استعمال کناییه، استعمال کنایی مراد استعمالیش کاذبه، مراد جدیش واقع.
الان مراد جدی اینجا چیه؟
الان مراد جدی آخرش متیقنه، اما استعمال فی ما وضع علیه مثل زیدون کسی رو رماد. آقا زیدون کسی، آقا خاکستر داره خونه زیاد، وای بدبخت بیچاره ماکروفر که اصلا تو عمرش منقل ندیده، این کجا کسی رو نما، این اصلا از یک کیلومتری خاک باید حتما نمچی ببنده و اینها، این بنده خدا کجا خاکستر ببینه دود ببینه، اصلا مال این کارا نیست. استعمالش مراد استعمالی غلطه، اندر غلطه، اندر غلطه. اراده جدی چیه؟ بابا یه آدم بخشنده، یه آدم بخشایشگریه.
آجا اصلا کل سیستم آقای مظفر که بیا بگی مراد جدی اینه، حالا ما تازه مراد استعمالی درستش می‌کنیم، اصلا این اوغلاییه.
اینو باید اضافه کنی به بحث مجاز. اگر کسی بتونه برای تحقیقاتتون مجازه که میخواید بین مجاز لغوی آقای مظفر با مجاز عقلی که آقای سبحانی درست کرد مقایسه کنید، آقای رضایی باید بتونید کنایه رو معلوم کنید، کنایه مجاز لفظی یا مجاز عقلی. حالا با توضیحی که دارم میدم چی میشه؟ خب کنایه رو که خلق الله قائل بودن، ما گفتیم این نظریه مجاز عقلی نظریه جدیدیه، باید بتونید مرزش رو معلوم کنید. اگه مرزش رو معلوم کنید معلوم میشه چند مرد حلاجی. من توضیحاتی که میدادم سر جاش تو مجاز عقلی یه طوری میگفتم که اگه کسی کنایه رو بفهمه بعد میفهمه فرقش چیه، یعنی حواسم بود یه طوری صحبت کنم که کنایه داخلش نشه. اما نمیگم، نمیدونم شما جذبش کردید یا نه.
مجاز عقلی
انسان رشد علمی پیدا نمیکنه الا وقتی که با اول به سوال برخورد کنه. دوستان تربیت علمی متفرع بر برخورد به سواله، این روش سقراط بوده، دیالکتیک سقراطی اینطور بوده، با پرسش و پاسخ میرفته جلو. تا شما اول به سوال چیزی برخورد نکنید، زی قیمتترین اطلاعات علمی باد هوا دستتون میاد، باد هوا هم دستتون میره. اینه بدونید. آجا
این که آقای مظفر مراد جدی و گفت که مفروض باید بگیریم که دلالت داره استصحاب میکنه، حالا ما به دنبال این هستیم که مراد استعمالش یه جوری درست کنیم. اصلا این اوغلاییه، اوغلا اول مراد استعمالی میبینم بعد خیلی به مراد جدی میبرن، اینطور که اصلا یه مصادره به مسلوب میشون.
اوغلا اول مراد استعمال من مراد جدی پی میبرن
که در طول هم بودن دیگه.
اینطوریه، یاد رفت سری نکات تو اصال تو زکور یاد.
این اصل کار آقای مظفر درست آجا که مفروض این مراد جدی اینه،
این کاری که الان انجام داد درست.
الان تحمیل نظر خودمون برنامه
اصال تو زور یادت نه، اصال تو زور جلد دو، اصال تو زوری که تو جلد یک اول اصول لفظی توضیح میدادیم.
تحمیل میشه
حلال، یه نگاهی کنی
زوری در کنایه
استعمال میگه کنایه بلیغه. حالا بخونیم اشتو در عبارت چه بخونیم
حاشی
نزنید به حرف آقای مدرسن بعد از 3 سال درس خوندن ای تی پی دیگه ایتور حاشی زدنش زور وجدانه سازمان نظریه رو چیده شما بیا کبرویان خدشه کنید تو حرفاش سقرویان بهتون گفتم تو ظهور نمیتونید خدشه کنید این میگه من ظهورش اینه چی میخوای بگی؟ اینجا اصول نیست که با بحث کنیم سر سقرای حجیت ظهور تو مقام استدلال بر روایت و استدلال فقهی ما نمیتونیم خدشه کنیم اون میگه من ظهور روایت این میبینم شما چی میخوای بهش بگی؟ نمیتونید تو سقرا باش دعوا کنید ها اینه بگو اما شالله اصلا مراد استعمالی اراده است یا تدای معانیه پس نداری ارزش براش قائل میشی پس نه محضورت لغویت بود خب یه ارزش حل میکنه مشکل لغویت تو این فائده است این میشه حرفای رضایی احسن از اول شروع کردی کار کردن؟ نه برای از اول فهم اگه کار نکردی و ایتور هنوز این نو من المسلمه به اندر جمعی الذی لا شک فیه ایزن آقای رضایی اول کبراها رو تحقیق کنید بعد برید توی سیر کتاب کبراها مثل دلالت مثل دادم با آقای کمالی گفتم با آقایون بدید یا دادید با آقایون اول کبراها رو تحقیق کنید نداده؟ حالا بعد جلسه با آقایون بده
کاغذ دست آخرین نفری که دادیم بهم برنگرده
جدی؟ کیه او آخرین نفر؟ پشترت نشسته؟ خندش معلومه اِنَّهُ مِنَ الْمُسَلَّمِ وَإِنَّ الْجَمِيعَ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَيْضًا أَنَّ النَّهْيَ عَنْ نَقْضِ الْيَقِينِ فِي الْأَخْبَارِ لَيْسَ عَلَى حَقِيقَتِهِ دیگه بذاریم برای فردا عبارتش صلی الله علی محمد و آله
وقتی که میگه لا تنقض الیقین